بورد ملی مشورتی صلح افغانستان تا پایان هفته آینده ایجاد خواهد شد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل ممکن به تأخیر بیفتد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
در پی حمله های اخیر مخالفان مصالحه دولت در ولایت فرا، قماندان امنیه این ولایت برکنار شده است. یک معلم زبان انگلیسی، 4 شاگردش و 5 مرد جوان دیگر به اتهام های تروریسم در تاجیکستان زندانی شدند و کره شمالی میگوید یک شهروند آمریکا را که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده بود اخراج خواهد کرد. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل ممکن در زمان تعیین شده اعلان نشود. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند تا روند شمارش آرا با شفافیت و دقت کامل به پیش برده شود. کمیسیون مستقل انتخابات کوشش میکند که دقت را قربانی از سرعت نکند. خیر، اگر 2-3 روز بیشتر را در برگیرد تا بتوانیم به این هدف که رساندن حق به حقدار است دست یابیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل در دی ماه قوس اعلان خواهد شد. گزارش ها می رسانند که به دنبال حمله های اخیر مخالفان مصالحه دولت در ولایت فرا، جنرال فضل احمد شیرزاد، قماندان امنیه این ولایت برکنار شده است. رحمت الله صدیقی به عنوان قماندان امنیه جدید فرا تعیین شده است. صدیقی امروز رسما کارش را در این پست آغاز کرد. خبرنگار رادیو آزادی در فرا به نقل از مقام های محلی گزارش می دهد که در جریان یک هفته اخیر حدود 100 تن از نیروهای افغان در ولایت فرا و مرکز در ولسوالی های فرا و مرکز این ولایت کشته شدند. قماندانی امنیه ولایت لوگر میگوید که عملیات تصفیوی بر ضد شورشیان مسلح در ولسوالی محمد آغا از دیروز به این طرف ادامه دارد. شاپور احمد زید، سخنگوی این قماندانی، به رادیو سوری گفت که تا حال در جریان این عملیات شماری از افراد مشکوک بازداشت شده و یک موتورسایکل که در آن مواد انفجاری کارگزاری شده بود به دست آمده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک معلم 22 ساله زبان انگلیسی، 4 شاگردش و 5 مرد جوان دیگر به اتهام های تروریسم در تاجیکستان زندانی شدند. یک محکمه شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز جهانگیر قاسموف را در خصوص استخدام جوانان برای پیوستن به گروه دولت اسلامی داعش مجرم دانست و وی را به 19 سال حبس محکوم کرد. نوتن دیگر به شمول 4 شاگرد قاسموف به خاطر تبلیغ افرادگرایی مذهبی و قصد پیوستن با داعش مجرم دانسته شدند. آنها به 6 ماه تا 19 سال زندان محکوم شدند. قاسموف اعتراف کرده که عقاید داعش را در میان شاگردانش تبلیغ میکرد. 4 شاگرد قاسموف در اوایل امسال هنگام بازداشت شدند که میخواستند سرحد میان تاجیکستان و افغانستان را به طور غیر قانونی عبور کنند. اقارب آنها گفتند که این 4 نفر سپس اعتراف کردند که پلان داشتند تا به داعش در افغانستان بپیوندند. 5 مرد دیگر پس از بازداشت 4 شاگرد قاسموف گرفتار شدند. کره شمالی میگوید که یک شهروند آمریکا را که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده بود اخراج خواهد کرد. به اساس گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، این شهروند آمریکا در 16 ماه اکتبر پس از آن بازداشت شد که از چین به طور غیرقانونی وارد کره شمالی گردید. کره شمالی در ماه می امسال چند هفته پیش از دیدار کیم جونگ اون و دونالد ترامپ چند هفته پیش از دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، سه زندانی آمریکایی را به عنوان حسن نیت رها کرد. در همین حال معاون رئیس جمهور آمریکا امروز گفت که ایالات متحده اکنون مشغول کار روی پلان یک اجلاس دیگر میان رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی است. مایک پنس این مطلب را در یک نشست مشترک خبری با صدر اعظم سنگاپور ابراز کرد.
The United States, as we discussed, is currently making plans for another summit.
ایالات متحده طوری که بحث کرده اکنون روی ترتیب پلان یک اجلاس دیگر میان رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی کار میکند تا این اجلاس پس از نخستین روز سال نو یعنی اول جنوری سال 2019 برگزار شود. ما به عملی شدن تعهدات اعلامیه سنگاپور مستمع میمانیم. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون نخستین بار در ماه جون امسال در سنگاپور دیدار کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی، در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
ستار فروغ بود با خبرهای مهم در ادامه این برنامه. بورد ملی مشورتی صلح افغانستان تا پایان هفته آینده ایجاد خواهد شد.
این بورد مشورتی با بخش تکنیکی حکومت و شورای صلح مشترکاً در رابطه با پروسه صلح کار میکنه.
اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل ممکن به تأخیر بیفتد.
در اساس خلاصه مسئول کوشش دیده که دقت در سرعت قربانی نکری، خیر که دو دری ورزی پده زیادی تیری گی تو وطوانی گو به حق هدف که اگر به حق اقداف سپارل دی حقا ترلاسه کلیش.
محکوم شدن دو رهبر خمره های سرخ در رژیم کمونیستی سابق کمبودیا به حبس ابد.
محکمه تصمیم گرفت که بنونچیا جزای حبس ابد بدهد. محکمه همچنان تصمیم گرفت که خیوسانپان را هم به حبس ابد محکوم کند.
و در برنامه آزادی و شنوندگان پیام‌هایتان را به گوش مسئولان خواهیم رساند. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. بیایید از بحث‌ها در مورد تشکیل یک گروه جدید در پیوند به صلح افغانستان آغاز کنیم. بورد ملی مشورتی صلح تا پایان هفته آینده ایجاد خواهد شد. این را ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت. کار بورد ملی مشورتی صلح روی تسریع روند صلح افغانستان متمرکز خواهد بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور امروز با عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه در باره تشکیل این بورد گفتگو کرد. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
ایجاد بورد مشورتی صلح برای شفافیت پروسه صلح افغانستان. ارگریوس جمهوری میگوید قرار است بورد مشورتی صلح تا ختم هفته پیشرو نهایی شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت در این بورد مشورتی نماینده های احزاب سیاسی، جامعه مدنی، زنان و نماینده های 34 ولایت کشور شامل خواهند بود. اینکه فعالیت این بورد مشورتی چگونه خواهد بود، آقای مرتضوی گفت
این بورد مشورتی با بخش تکنیکی حکومت و شورای صلح مشترکاً در رابطه با پروسه صلح کار میکنه و در رابطه با هیئتی که احیانا جانب حکومت افغانستان تعیین شده و هر اقدامی که صورت میگیره حکومت افغانستان با این بورد مشورتی که از اقشار مختلف نمایندگی میکنه مشوره میکنه.
در پیوند به ایجاد بورد مشورتی صلح، رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه با عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان نیز ملاقات کرد. ارگ ریاست جمهوری در حال از نزدیک شدن به ایجاد یک بورد مشورتی صلح سخن میزند که تلاش ها برای آغاز مذاکره با گروه طالبان شدت گرفته است. اما انتظار خادم یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان به این باور است که ایجاد بورد مشورتی صلح میتواند پروسه صلح را پیچیده تر سازد و مؤثر واقعی نشود.
من میترسم که خدا نخواسته پروسه صلح و آینده افغانستان قربانی منافع شخصی با افراد در افغانستان نشه. ما عقیده دارم که جمهوری غنی و تیمشان کار بسیار بهتر انجام میده که اقشار مختلف جامعه را بحث میکنه، مرایشان مشاوریشان را میگیره، ولی اینکه برای حق تصمیم گیری بتم و فکر میکنم که در حالات کنونی که بسیار کم وقت داریم، پس پروسی صلح با پیچیدگی شامل میشه.
به گفته آقای خادم، با در نظر داشت وضعیت امنیتی در کشور، رسیدن به یک توافق با طالبان بسیار مهم است و اگر حکومت این روند را به خاطر مشوره با اقشار مختلف به درازا بکشاند، ممکن وضعیت خرابتر شود. اما سمی درعی فعال مدنی میگوید گفتگوهای صلح باید همه شمول باشند و ایجاد برد مشورتی صلح میتواند مردم را در این راستا خوشبین سازد.
واقعا بس ایجاد این شورا بر مردم افغانستان یک مقدار امیدواری بخشید. هرچند متاسفانه در حکومت افغانستان نگاه یک مقدار متمرکز محور است و بیشتر تلاش میشه تا همه کارها از آدرس مشخص به نام ارک شود. اما خوشبختانه چون مسئله صلح افغانستان یک مسئله همه شمول است، به این لحاظ من فکر میکنم که این شورا میتونه همه مردم افغانستان در پروسه صلح و در مسئله صلح افغانستان شریک بسازه.
بحث های مذاکره با طالبان زمان جدی تر از پیش شدند که ایالات متحده آمریکا زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده خاص وزارت خارجه آن کشور برای صلح افغانستان تعیین کرد. آقای خلیلزاد به سلسله تلاش ها برای تسهیل و تسریع روند صلح سرگرم دومین دیدارش با رهبران کشورهای منطقه است. پیش از این نیز آقای خلیلزاد در ماه اکتبر سال جاری میلادی در یک سفر 10 روزه به منطقه آمد و با مقامهای افغانستان، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در مورد سرعت بخشیدن گفتگوهای صلح و کشاندن طالبان به میز مذاکره دیدار کرد. گروه طالبان با نشر یک اعلامیه پذیرفت که نماینده های این گروه در جریان بازدید خلیلزاد از قطر با وی ملاقات کردند. نماینده های دفتر قطر گروه طالبان در 9 نوامبر در نشست مسکو برای صلح افغانستان شرکت کردند و گفتند که در مرحله نخست با مقام های آمریکایی در گفتگو هستند و در مرحله دوم با حکومت افغانستان داخل مذاکره خواهند شد. رئیس جمهور اشرف غنی اخیراً گفت که آمدن صلح در کشور حتمی است و اکنون روی زمان آمدن آن بحث می شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در ادامه اتهام‌ها بر ایران مبنی بر مداخله این کشور در امور افغانستان و حمایتش از طالبان، حالا یکی از مسئولان سابق اداره امنیت ملی افغانستان ایران را به دست داشتن در درگیری‌های اخیر در ولایت‌های غزنی و اروزگان متهم می‌کند. اجمل بلوچ‌زاده، معاون پیشین ریاست تجزیه و تحلیل اطلاعات ریاست عمومی امنیت ملی، امروز بر رادیو آزادی گفت که برای اثبات حرفهایش اسناد کافی دارد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
شمار از مسئولین پیشین استخباراتی از مداخله ایران در جنگ اخیر غزنی و اروزگان پرده بر می‌دارند. اجمل بلوچ‌زاده، معاون پیشین ریاست تجزیه و تحلیل اطلاعات در اداره امنیت ملی افغانستان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت ایرانی‌ها به طالبان این دو ولایت تسلیحات و پول داده است تا جنگ مذهبی آغاز شود. آقای بلوچ‌زاده گفت که اسناد و شواهد کافی در اختیار دارد که نشان دهنده حمایت ایران از فعالیت‌های طالبان در این دو ولایت است، اما وی خواست که این اسناد را به دلیل محرمیتش با رسانه‌ها حالا شریک نسازد.
اطلاعات نشان می‌دهد که ایرانی‌ها بیشتر از دو تکتیک می‌خواهند استفاده بکنند. یک تکتیکی که تمام تلاششان است که از طریق توریسم نشان بدهند که یک جنگ مذهبی در حال شکل گیری است. با این ابزار ایرانی ها بیشتر تحریک میکنند که این بخش از جامعه را تحریک بکنند. بلاحظ از مخالفین افغانستان از طالبان تمویل، تجهیز و بالاخره اینا را میخواهند در دسترس خود قرار داشته باشند.
این در حال است که جنگ در ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی از چند روز به این سو ادامه دارد. در این حملات شمار از نظامیان و غیر نظامیان کشته و صدها خانواده مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. نیروهای تازه نفس نیز به این دو ولسوالی فرستاده شدند. چند روز قبل گروه طالبان همچنان بالای ولسوالی اروزگان خاص حمله کردند که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. این بار نخست نیست که از مداخله ایران در امور افغانستان سخن زده می شود. پیش از این برخی مقام های محلی در غرب کشور گفتند که ایران طالبان را به خاطر حمله بالای بندهای بزرگ آب تمویل و تجهیز کرده است. برخی مقام های امریکایی از جمله جان بس سفیر امریکا در کابل چند پیش به رسانه ها گفته بود ایران از طریق سپاه بازداران به گروه طالبان در افغانستان پشتیبانی لوجستیکی فراهم می کند. وزارت خزانه امریکا و چند کشور عربی به صورت مشترک همچنان در ماه اکتبر سال روان میلادی 6 عضو گروه طالبان به شمول قماندانانشان و 2 عضو نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را به خاطر انجام فعالیت‌های تروریستی و رابطه برقرار کردن با ایران شامل لیست سیاه کرد. همچنان در پی سقوط بخش‌های از ولایت فرا، فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه این ولایت گفته بود ایران طالبان این ولایت را کمک می‌کند و در نامنی‌ها دست دارد. اما آقای شیرزاد به روز جمعه به دنبال افزایش تلفات در فرا از وظیفه‌اش برکنار شد. از سوی هم نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که به دلیل نداشتن اسناد حمایت ایران از گروه‌های مسلح مخالف دولت را رد یا تایید نمی‌کند، اما افزوده است که ایران در عقب برخی آنهای شوم در افغانستان دست دارد. حکومت افغانستان هرچند پاکستان را همواره به پناه دادن به تروریستان متهم می‌کند، اما در روابطش با ایران محتاطانه است و بر حسن همجواری و روابط حسنه تاکید دارد. در همین حال برخی از نمایندگان مردم اروزگان در مشران جرگه نیز می‌گویند طالبان این ولایت از ایران دستور می‌گیرند. حنیف حنیفی یکی از این سناتوران به رادیو زاده چنین گفت: این یک جنگ تجارتی و به خاطر منافع است. ایران هیچ وقت نمیخواهد افغان ها زندگی آرام داشته باشند، اما متاسف به این هستم که برخی افغان ها مزدوران ایرانند و به خاطر منافع ایران کار میکنند. خواهش من این است که به همسایه ها کار نکنید. شما خبر هستید که با آنها یعنی طالبان سلام میدهند و آموزش میدهند. تلاش کردیم تا نظر سفارت ایران در افغانستان را داشته باشیم، موفق نشدیم. اما پیش از این مقام های این کشور هر نوع کمک با طالبان را رد کردند. طالبان نیز خبرهای مبنی بر کمک ایران و برخی کشورهای دیگر از این گروه را همواره نادرست خواندند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ولسوالی جاهوری ولایت غزنی پیش از حمله اخیر شورشیان طالبان بر این ولسوالی امن‌ترین ولسوالی افغانستان دانسته می‌شد. انگیزه و هدف این حمله شورشیان طالبان چیست؟ در گزارش مفصل بشنوید که آرش همایون تهیه کرده است.
تا چند قبل مناطق مرکزی عمدتاً هزارنشین افغانستان امن‌ترین مناطق این کشور محسوب می شدند. اما اخیراً طالبان بالای ولسوالی های مالستان و جاهوری در ولایت غزنی حمله کردند. در جریان این حملات ده ها تن کشته و هزاران تن از خانه و کاشانه ایشان آواره شدند. حملات طالبان بر ولسوالی های مالستان و جاغوری این پرسش را به میان می آورد که چرا در 17 سال گذشته آنها بر این مناطق حمله نمی کردند. در این گزارش تلاش شده است تا به این پرسش ها پاسخ داده شود. عارف رحمانی یک نماینده ولایت غزنی در ولسی جرگه افغانستان می گوید طالبان می خواهند با تصرف مناطق هزارنشین یک دهلیز را به شمال افغانستان باز کنند.
طالبان پس از اینکه کنترل خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین، زادگاه و مبدأ و معهد اونا هسته، این کنترل خود را تسلیت کردند و او مناطق روستایی و بسیار از مناطق در واقع مراکز ولسوالی ها را در اختیار خود گرفتند. حالا اینا میخواین که از طریق در واقع مرکز افغانستان با تسخیر مرکز افغانستان، یعنی مناطق هزارنشین، غزنی، دایکندی، بامیانگان، خود را به شمال افغانستان و شمال غرب افغانستان در واقع نزدیک بسازن. هدف استراتژیک اونا باز کردن یک کوریدور به سمت شمال هست.
به گفته آقای رحمانی، طالبان می خواهند با تصرف مناطق بیشتر به امریکا، ناتو و کشورهای حامی خود نشان دهند که آنها در افغانستان نقش تعیین کننده را دارند. اما نظر محمد مطمئن که مسائل طالبان را دنبال کرده و نظر این گروه را منعکس می کند. می گوید بین هزارها و طالبان یک توافق وجود داشت و بر اساس آن با همدیگر کار نداشتند. حکومت افغانستان در مناطق و ولسوالی های دوردست تا حد زیاد با طالبان در برخی ساحات یک نوع توافقات مخفی منطقوی را انجام داده است که هزاره ها در این عرصه از همه پیشتاز بودند. این توافقات زمان آشکار شد که در ولایت زابل تعداد از هزاره ها دستگیر و طالبان آنها را رها کردند. گفته می شود که با طالبان حتی در موارد نظامی افراد مسلح هزاره کمک کردند. بعد از آن که هزاره ها از این توافقات تخطی کردند، بالای آنها حمله شد. محمد امین یک باشنده ولایت غزنی هم نظر مشابه دارد. محمد امین می گوید یک قماندان ولسوالی جاغوری به نام باشی که اخیراً طالبان خانه وی را با آتش کشیدند، بین این گروه و هزاره ها یک شخص ارتباطی بود. این حرف واضح است که در 17 یا 18 سال گذشته بین طالبان و هزاره ها یک توافق خاص وجود داشت و دارد. حتی زمانی که بالای شهر غزنی حملات صورت می گرفت، حدود یک یا 1.5 ماه قبل از آن، طالبان به هزاره ها اخطار دادند که بالای جاغوری حمله می کنیم. یا بیایید و مسئولان تعیین شده این گروه را برای ولسوالی های جاغوری، مالستان و ناور با خود ببرید. بعد هم آنها در یک قریه مربوط ولسوالی گیلان جلسه کردند. اما عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی در ولسی جرگه این ادعا را رد کرده، میگوید طالبان در ولسوالی قره‌باغ و سایر مناطق غزنی هزاره ها را کشته و اذیت کردند.
ما با عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنیم. هیچ توافق نوشته شده یا نانوشته میان طالب و هزاره ها وجود نداشت. بله، ولسوالی های مثل ولسوالی خاک افغان و جاغوری یا ولسوالی گیلان و جاغوری، چون اینا با هم هممرز هستند و یک حالت تقریبا پلوان شریکی دارد، میان این دو مردم خیلی حرفی وجود نداره. اما حالا طالبایی که آمدن، این طالبا از مناطق مختلف افغانستان هستند، حتی ترکیب قومی در واقع متعدد دارند. عده زیادی از این طالبا یا حداقل حامیان طالب یا جنگاورای طالب از خارج از افغانستان هستند، ملیت ها و هویت غیر افغانی دارند.
نظر محمد مطمئن که بعقیده وی بین طالبان و هزاره ها یک توافق مخفی وجود داشت. می گوید موافقه بین آنها زمانی از بین رفت که حکیم شجاعی، یک قمندان محلی هزاره ها، بالای مناطق طالبان حمله کرد. بر اساس برخی گزارش ها توافق بین هزاره ها و طالبان طوری بود که به طالبان در مناطق هزاره نشین کدام ضرر نمی رسد و افراد مسلح هزاره به مناطق تحت کنترل طالبان رفت و آمد نمی کنند. در این اواخر حکیم شجاعی که به کشتار در مناطق پشتون نشین مشهور است، از این اوامر سرپیچی کرده به برخی مناطق تحت کنترل طالبان که برای هزاره ها محدودیت وجود داشت داخل شد. این مسئله باعث آغاز جنگ نخست بر ضد حکیم شجاعی شد و بعد دامنه آن به مالستان و جاغوری رسید. اداره سرمیشت افغانستان می گوید حدود 1000 خانواده در این مناطق به جا شدند که اکثریت آنها به شهر غزنی و بامیان رفتند. به خاطر جلوگیری از حملات طالبان بر ولسوالی های جاغوری و مالستان، محمد شریف یفتلی لوی دریسیز افغانستان به ولایت غزنی رفت تا قمانده جنگ را خود مستقیم در دست بگیرد. بر اساس گزارش ها در این جنگ ها حدود 30 کماندوی افغان نسبت عدم آشنایی با اراضی محل کشته شدند. باشندگان محل می گویند که حکومت مرکزی بعد از آن که در کابل صدها تن تظاهرات را برا انداخته، خواستار نجات ولسوالی های مالستان و جاغوری شدند، به این مناطق توجه کرده است.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ممکن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل به تأخیر بیفتد. استدلال کمیسیون این است که در روند شمارش آرا دقت را قربانی سرعت نمی کند. نورالله شایان گزارش می دهد.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دهم قوس را زمان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات از حوزه کابل اعلان کرده بود، اما حالا مسئولان این کمیسیون از احتمال تأخیر نتایج سخن می‌زنند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز جمعه به رادیو آزادی گفت که روند شمارش مجدد آرا در کابل بدی است و ممکن بالای زمان اعلان نتایج ابتدایی تأثیر داشته باشد. این روند چنان که باید پیش می رفت به همان اندازه به سرعت پیش نمی رود. کمیسیون انتخابات کوشش می کند که دقت قربانی سرعت نشود. خیر است که دو سه روز بیشتر به تأخیر بیفتد تا ما بتوانیم به هدف خود که امان و رساندن حق به حقدار است برسیم. بر اساس معلومات آقای سادات از 4 روز به این سو تنها 137 محل رایدهی در کابل شمارش مجدد شده است. ولایت کابل در مجموع 553 مرکز و 3341 محل رایدهی دارد. بر اساس تقسیم اوقات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که نتایج انتخابات 28 میزان را 19 عقرب اعلان می کند. اما سپس این کمیسیون اعلان کرد که به خاطر شفافیت نتایج ابتدایی حوزه کابل دهم قوس و 32 ولایت دیگر بدون غزنی که در آن انتخابات برگزار نشد در دهم قوس اعلان خواهد شد. پس از شکایات زیاد در روزهای رایدهی کمیسیون مستقل انتخابات شمارش مجدد آرای ولایت‌های کابل و پنجشیر را آغاز کرد و همچنان فیصله کرد تا آرای برخی ولایت دیگر نیز شمارش مجدد شود. چند روز قبل گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون انتخابات همچنان اعلان کرد تمامی کارمندان انتخاباتی دفتر ولایتی کابل به شمول رئیسان بنابر مدیریت نادرست از وظایفشان برکنار شدند. آقای سادات همچنان میگوید تا کنون معلومات 25 ولایت شامل دیتابیس شده و معلومات 700 هزار تن از دستگاه‌های بایومتریک داخل سرور شدند. از سوی هم یوسف رشید رئیس جرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عدلانی افغانستان میگوید ناهمانگی میان کمیسیون‌های انتخاباتی و مداخله کارمندان پایین رتبه این دو کمیسیون در روند شمارش آرا عامل تأخیر نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه است.
پروسه با بکندی پیش میره، شاید کمیسیون نتونه امو قسمی که وعده داده نتایج 32 ولایت به استثنای کابل در وقت مشخصش اعلان بکنه. موضوع دیگر که بسیار مهم است بحث عدم هماهنگی میان دو کمیسیون در سطح ولایتی است. از این وضعیت مردم با اظهار شک و بدگمانی بکنند.
آقای رشید میگوید اگر روند کاری کمیسیون همین گونه ادامه یابد ممکن نتایج ابتدایی انتخابات سایر ولایت‌ها با تأخیر روبرو شود که این مسئله به گفته وی شفافیت را تحت شعاع قرار خواهد داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دو رهبر خمره‌های سرخ در رژیم کمونیستی سابق کمبودیا از سوی یک محکمه جهانی به حبس ابد محکوم شدند. بیشتر با سید سمی عباس.
دو رهبر خمره‌های سرخ از رژیم کمونیستی سابق کمبودیا که تا حال زنده ماندند امروز به قتل عام و جنایات ضد بشریت و همچنان جرایم جنگی محکوم شدند. محکمه جهانی جرایم که به سازمان ملل متحد ارتباط می گیرد امروز در اجلاس خود در فنومپن دو رهبر سابق خمرها نونچیا و خیو سامپان را به حبس ابد محکوم کرد. آنها قبل از این هم در یک محکمه دیگر جرایم ضد بشریت به اتهام کشتار دست جمعی و تبعید اجباری انسانها به همین جزا محکوم شده بودند. این حکم را قاضی محکمه نیل نون با صدای بلند در تالار محاکمه اعلان کرد. محکمه تصمیم گرفت که بنونچیا جزای حبس ابد بدهد. محکمه همچنان تصمیم گرفت که خیو سامپان را هم به حبس ابد محکوم کند. در حکم آمده است که خمرهای سرخ بر ضد ویتنامی ها و اقلیت چام به قتل عام دست زدند. در قوانین قضایی کمبودیا جزای مرگ وجود ندارد. چام یک اقلیت مسلمان در کمبودیا می باشد که برای مقاومت با رژیم خمرهای سرخ یک گروه کوچک غیر انتفاعی را تشکیل داده بود. اکنون کارشناسان در این مورد تحقیق می کنند که آیا اقدامات خمرهای سرخ بر علیه این اقلیت هم یک قتل عام خوانده می شود یا خیر. خمرها گروهی هستند که رهبرانشان در دهه 1970 با بیرحمی در کمبودیا حکومت کردند و در زمان حکمرانی آنها تعداد زیاد انسانها کشته، شکنجه و ناپدید شدند. نونچیا رهبر اصلی عقیدوی خمرها بود که برای رهبر فقید خمرها پال پوت اعتباری ترین فرد به شمار می رفت. اما خیو سامپان که وظیفه ریاست دولت را داشت از یک جریان میانه رو نمایندگی می کرد تا این رژیم استخباراتی استبدادی را برای مردم با اعتدال نشان بدهد. رهبران خمرهای سرخ می گفتند که می خواهند یک جامعه مرفه را در کمبودیا ایجاد کنند و به این مقصد شهرها را از اهالی خالی می کردند و جامعه های روستایی را تقویت می نمودند. اما اقدامات افراطی آنها سبب ایجاد پالیسی هایی شد که نتیجه آن گرسنگی، اعمال شاقه و اعدام ها بود که در نهایت به قتل عام یا جنوساید می رسد. اما این دو متهم اکنون ادعا می کنند که بیگناهند و با اهداف سیاسی نشانه گرفته شدند.
سید سمی عباس گزارش می داد 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل ممکن در زمان تعیین شده اعلان نشود. به دنبال حمله های اخیر مخالفان مصالحه دولت در ولایت فراک در نتیجه آن ده ها نظامی افغان کشته شدند، جنرال فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه این ولایت برکنار شده و رحمت الله صدیقی به عنوان قماندان امنیه جدید فرا تعیین شده است. قماندانی امنیه ولایت لوگر میگوید که در جریان عملیات تصفیوی در ولسوالی محمد آقا شماری از افراد مشکوک بازداشت شده و یک موترسایکل که در آن مواد انفجاری کارگزاری شده بود به دست آمده است. یک معلم 22 ساله زبان انگلیسی و 9 تن دیگر به شمول 4 شاگردش به اتهام‌های تروریسم در تاجیکستان زندانی شدند. جهانگیر قاسموف در خصوص استخدام جوانان برای پیوستن به گروه دولت اسلامی یا داعش امروز مجرم دانسته شد و به 19 سال حبس محکوم شد. کوریای شمالی میگوید که یک شهروند آمریکا را که به طور غیر قانونی وارد این کشور شده بود اخراج خواهد کرد و رسانه ها در روسیه گزارش دادند که بیش از 30 خانه متعلق به اعضای یک فرقه مسیحی موسوم به شاهدان یهوه از سوی مامورین اداره خدمات امنیتی فدرال در منطقه کریمیا که روسیه جزء قلمروش ساخته بازرسی شدند.
فشرده خبرهای مهم را میشنیده. تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم دنبال کرده میتوانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه مثل همیشه بر علاوه پیام های شما دو مصاحبه هم داریم و اگر برنامه را تعقیب نمایید با مصاحبه ها آشنا خواهید شد. و اما حالا توجه نمایید به چند پیام.
مردم مهاجر به عراق خود آمده این همه دیگر که از بی سرپناهی، از کمیکی، از گرسنگی، از تشنگی به علاقه رسیده این از رئیس مهاجرین با ما هیچ کمک و هیچ چیزی نمی نگم چیز داد ما را همی داری ما را به آقای اشرف غنی برسونیم گرسیه که با ما یک کمکی بکنه.
آقای نظر با ما مردم مهاجر پروسوالی دشترچه قره قلق مربوط ولایت قندوز میشه. یک مدت یک هفته میشه که قره قلق دولت اعلام کرده در حدود 2000 خانه مهاجر شده مان فعلا و میدان به دشت در صحرا در ازرباق مربوط ولایت تخار میشه. قره ازرباق اینجا 2000 خانه فعلا مهاجر هست مان. یک تعداد از اینا در تخار در مرکز آماده از شدت سرما از اثر سردی چند طفل فعلا به حالت شدت مرضی سینه بغل قرار داره که حالت مردن است. حتی خانمای پیرزن اینا داخل خیمه داخل خانه های مردم بدون از بخاری و صندلی و کلام خوزای سعی این دوا نوود دوا جان خود عزیز دادن ما بسیار برای پروژه خطرناک قرار داریم. دولت غم ما را نخورد، منطقه ما را با پس حملات زده نگرفت. ما هم اگه بلند 2000 خانه از قلق آره شدیم، سیاتر از سپل از محسطیت از تیرزن از جوان از دیگه هیچ چاره با ما نمانده، هیچ تنیز کمک هم با ما مدون نرسیده. ما از همون کمک هم تیر بودم، منطقه ما را میگرفت. اگر منطقه ما را نگرفت دوزترین وقت هیچ کسی، هیچ محسطه، هیچ ارگان مرغم این ماجره بیجاشدگی را نخوده. اگر توجه صورت نگیره به یک فاجعه بسیار بزرگ انسانی که شاید از 2000 خانه شاید هر کلامش 5-6 نفوس داشته باشد، چقدر تفلات، چقدر سیاسرهای پیرزن مصابده از بین براوه. آقای غنی، اشرف غنی رئیس جمهور این صدای ما مردم ها نمیشنوه، دیگه ارگان ها نمیشنوه، ما دیگه چی چاره کنیم؟ بیخی قیامت از بالای ما مردم. دیگه یگانه کسی که داد ما مردم ها میرسه، داد ما مردم ها میشن و شما هستید. خداوند شما را خیر بده. هم اگه برای شما دعا میکنه آقای نظر، همه سرای ما مردم ها برای جا براتانیم.
شبانه یکی از باشنده های سرپل فعلا در مزار شریف موجود شده گیستیم. در اینجا تیزار یگان 500 هست در کوچه گودام. در اینجا 500 خیمه هست، فقط تیزار 100 خیمه شاید موجود باشد. دیگه شمش باشندی همه محل هست که در اینجا خیمه زده. شو که بینید در خیمه هست تیزار بسیار کم شده توش هست. دیگه همه شون میره جای بودو باش دارند، جای بودو باش شون میره. ما از دولت خواهش دارم که یک بار امیر عمره از نزدیک بررسی کنم.
یک مشکل جدید ما داریم، خانه یک خیمه یک از هزاره پا خواسته که ماجرین میگه خانه خیمه یک از هزاره پا بتونی، میگه ما بر تو کمک میکنیم. میگه یکان 500 خیمه است، چی نکنم با اون خیمه یک از هزاره پا مردم که داشته باشه، چرا با اون خیمه یک از هزاره پا بتا؟
ولایت بالوه از کمپ خیرستان وزیر ماجرین میخواهیم که دیبر ما کمک نخواهید. شما ما فاین ما میشه که ما اینجا ماجر شیم از بس کتاب آزده که خوش شدی.
با سرپول یک تقمینا نگه اشکا خیمه میگه افتادیم. رئیس ماجرین میگه که یک دو هزارفه بطه ما شیکن میتونیم شما را جای میتونیم. ولی ما مسلمان ها نداره همیر دوالایت دم بالا سر برسن از بلیاد خدا بلیاد قرآن. این مردم در زیر خیمه مرد، بعض یا کمیده درن اتاقه های که بلکتار خیمه داره نام مردم مرد. گرم بعد کردم امیر چیکن کنه یا جا کنه کنم برم جای خیمه را بپرد گشت امیر مردم دیا که مفرد هم زمستان خود کتر کنم. ما که به آخر این کنمه نعمت دفت برادر 6000 یک دادر رئیس باجر این قدمه گروه 9000 یک قدمه گروه گروه کل گیت شنوزین نه؟ شنوزین؟ خب والی امیر چی خمه که دولت بکنه با وقت که برادر جان امیر مردم انتقال بتا ماجر و خانوالا و معلوم شود یا جای خیمه شکل بتا یعنی؟ نعمت هم که روزی از بار میره کشکا خانم به سرپول چی سرپول سنکاره که لیست دادم برادر جان رئیس ماجرین دو هزار پر خیمه به طلب کرده گفتم کل اگه بزی یا نی سوای بلان بزیم با وقتی راضی و آزاده بگه امینا را چی کنه که مقصد اعلان کنه که به کلانتر چی رقم کنه ماجرای بیچاره به دست بیامان خیمه زده یک چکش مریض سبخانه خواه کرده یک چکش برای خان گلیه خواه کرده رای خدا رای شریعت نیستن خو خدای دغه مله ته اعلان نکنه څنګه مسلمان در بازار میجه خو کرا کله جن میجه بر بن فعلان یعنی مردم میجه در بازار شه خو کرا آسان چهره کا سا سره کول از اگر میجه جان جوش جوشانه طالب گرفتن میجه در بازار شه خو کرا.
من شمسی از مهاجرین ولسوالی مالستان هستم. پیام من به عرفانی پهلوان جاغری این است که مردم مالستان ما رو گوند حل صلاح کردی، فعلا تو کجایی؟ بیا از مردم دفاع کن. مردم آواره و در بدر گشت، تو کجایی؟ مردم در مالستان و ارزگان بین آتش می سازد. بیا و قدرت و پهلوانی خود را که در گذشته داشتی نشان بده. مردم آواره و در بدر گشته. السلام علیکم.
یعنی بر ما مردم مهاجر از پاکستان آمده بودم، برای ما مردم دولت گفته بود که برای شما ما زمین می تیم، جای حولی می تیم و چلدر می تیم، چی برا می تیم، نه چلدرش پیدا شد نه حولیش پیدا شد. چیکار توانستیم ما تمامش گم شد. یعنی 30000 روپیه ما مردم تسلیم کرده بودم دم بان از روز پولی خود از مرد کاری خود ما چی میگه چی خواهد کرد امر در گوش ما مسلم برسانه که چی میگه ما مردم.
ما از ولایت تاخر از ولسوالی دشت قلم به نام ما عبدالحمید هستم. ما 3 سال میشوه آمدنی ما در افغانستان از پاکستان. برادر بری ما قواله به دست ما زور وکا زمینه ما مردم گرفته است. ما خیمه او ما در کپا روز تیر میکنم با بالا مقامات شمایان مقامات شما برسان آواز مرا که ما مردم بسیار با تکلیف هستم زورواکا زمینای مرا نمیتا قوالا بدست ما و سلام.
پیام شما نظر شماست.
جگلن میر اکبر هستم، قماندان طلعه سرحدی مقیم ولسوالی دند پتن ولایت پکتیا. با مدت 5 ماه شده که ماشای ما اولا نگردیده و پرسنل ما دچار مشکلات میباشه که باعث ترک وظیفه گردیدن.
سلام، با رادوی آزادی. یکی از سربازان ارتش ملی هستم، در ولایت هلمند ایفای وظیفه میکنم. مدت 3 ماه شده معاش نگرفتیم.
یاد تند بیرید ملای قوات های نظم نیامه های ششم ولایت هرات هستم. مدت چار بود میشه که ما بدون معاش دانی سنگار دا خسرات تابستان و طرف زمستان دانی سنگار های سرد ما وظیفه ایران.
ما مدت 18 ماه میشه در اردوی ملی آمده ایم. در اولسوالی بارجه هستی 1 سال میشه. نه مشکل کابرمانگل میشه و نه ما را رخصت اعلام میکنه. ایران ماندیم، به اولسوالی مارجه هستیم، از سروازای مارجه هستیم.
نظر محمد هستم از ولایت بدخشان، اولسوالی آوان قیره پیتاو. من عرض دارم که سربازهایی که داریم و بریگمالهایی داریم ماشی از اینا با وقتش اولا نمی شود.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. شهر مزار شریف پیام ماندم که معاشای شهدای اردوی ملی مدت 2 سال است، یعنی سال 1396 سال 1397 به وارثینش داده نشده است.
محترم جنرال صاحب محمد راتمنش، شما که سابق سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بودین و فعلا به عنوان کارشناس میتونین با ما صحبت بکنین. ما قسمی که قبلا وقتی که شما در وظیفه بودیم چندین بار با شما صحبت کردیم. مشکلات عساکر افغانستان، عمدترین مشکل عساکر شکایت از عدم دیر رسیدن معاشاتشان است. نقص در کجاست و راه های حل چی است؟
نقص اساسی هست که شما خبر دارین در افغانستان جنگ با شدتش ادامه داره و ما در هر جایی که همین شکایت ها میرسه او جایی هست که یا در مناطق دوردست قرار داره و یا که جایی هست که در اونجا چون فعلا معاش به اساس کارت بانک داده میشه، بانک در اونجا شاخش نیست و علت اساسی همین مسئله که فعلا سربازا شکایت دارن فقط همین جنگ است و نبودن شاخهای بانکی در مناطقی که در اونجا لواهای ما قرار داره و امو برنچ و یا شبکه‌های بانکی اونجا رفته نمیدن.
راتمنش صاحب، این جواب خب ما قبول نمی کنیم. برازی که وقتی که یک گردو جور میشه باید از الف تا یا کل چیزش باید گارانتی باشه صاحب.
منظور ما این هست که ما در داخل افغانستان از جغرافیای کشور و از محلات سوق الجیشی و وضع الجیش قطعات ما همه با خبر هستیم و ما به حیث جنرالی که قبلا در اردو بودیم در تمام قطعات اردو گشتیم و مثلا در اولسوالی سنگین و کجکی این مشکلات بود، در مناطق دگی که در قندهار است این مشکلات وجود داشت و علت اساسی دگی هم این بوده که در بعضی قطعات قبلا سربازای خیالی وجود داشت و این سربازای خیالی زیادتر کوشش میکردن در ارتباط با رسانه ها نوع وانمود بسازن که گویا ما سربازای بالفعل اردو هستیم، برای ما معاش داده نمیشه. اما به همت تکنولوژی امریکایی ها و رهبران نظامی افغانستان تانستن در قطعات همین پروسه را به شکل بایومتریکش به وجود بیارن و کسایی که واقعا بایومتریک نشدند اینها در بیرون ماندند و یقینا اونها معاش نگرفتند و اگر باز دوباره هم آمدند همین یک پروسه را در بر گرفت، ولی پیش از اینکه اونها معضله خود حل بکنند و تابع بایومتریک و مسئله مهمی که به نام ابسس اکنون در اردو وجود داره داخل شوند. اینها داد و واویلار بالا کردن که گویا برای ما اردو معاش نمیده. اما سربازایی که عملا در اردو فعالیت میکنن اگر صحبت کردن در مورد نرسیدن معاششان، فقط علت همی است که اردو چون جغرافیای افغانستان یک جغرافیای پیچیده است نتوانسته همی برنج ها و یا شبکه های بانکی را در اون محل برسانه که سرباز به بسیار آسانی بتوانه معاش خود اخذ بکنه. در غیر از او دیگه هیچ مسئله نیست. اکنون زیادتر مشکلاتی که وجود داره در بین قوای سرحدی و نظم عامه است که در بین از یا سربازای خیالی هم وجود داره و کسای هم وجود داره که اونها اصلا حاضر نشدن تا حال همون پروسه افسر طی بکنن به علت همون مشکلات فساد اداری که در اونجا وجود داشته. ولی تا وقتی که برنامه افسر در افغانستان توسط تکنولوژی ادامه پیدا نکنه و ختم نشوه، به اون سربازها معاش داده نمیشه و همون سربازهایی هستن که همیشه داد و واویلا میکنن که برای ما معاش نرسیده. و اگر برنامه افس که امریکایی ها اکنون او را رهبری میکنن در تمام اردو تطبیق شده، هم سرباز خیالی مکمل جدا میشه از سربازهایی که واقعا در اردو خدمت میکنن و هم مسئله عدم رسیدن معاش حل میشه. در غیر از او هم جنگ در افغانستان و هم مسئله سربازهای خیالی در افغانستان و هم مسائل دیگه که هنوز برنامه افس شامل حال از سربازها نشده، همین تعداد مردم در رسانه ها تلفن میکنن شکایت میکنن که معاش برشان نرسیده.
جنرال صاحب، راتمنش قناعت ما حاصل نشد، با اجازهتان باید بگویم منتها امیدوار هستم که قناعت ساکرین که شکایت میکنن حاصل شود. منتها یک پیام من میخوایم خدمتتان بشنوانم، باز روی از اون یک کمک نظرتان میگیرم. صاحب با اجازهتان این پیام بشنوین. صاحب
سلام علیکم آقای ظریف نظر، من از ده بار است که به امیر راهی آزادی زنگ میزنم، هیچ پیام ما را نشر نکردین. عبدالرشید هستم و رسوالی ولایت غزنی و رسوالی اندر. رسوالی اندر بیخی ماسیره است، نه کمکی برای ما میرسه، نه دیگه مهمات داریم، نه آشه خشک داریم، هیچ چیزی نداریم. دولت غمی ما مردم نمیخواد، در روی خاک، در روی بیخی دیگه میتو در روی خاک و خاکر هستیم، دیگه خواه هستیم، شاو رو در روی خاک خواه هستیم. بیدیم نهی شش مطالعه که ماشی معاملانیتی چی رخم دولت است که برای سربازش رسیدگی کردن نمیتونه، برای پرسنلش رسیدگی کردن نمیتونه. اگر بعضی ما آدمای غریب به بعضی آدمای صغیر میرسه برات نمیرسه، ما از آن راه دیگر را بتنگیم که راه زندگی خدا بتنگیم. چی رقم پرواز است که ما یک مطالب که ما شهید زخمی داریم، شهید ما بو گرفته، زخمی ما بیخی برم زده است، بعضی ما هیچ کس نمیرسه. امیر لطفا به گوش بالا جای برسانید. السلام علیکم، خداحافظ. عبدالرشید هستم و رسوالی اندر و تماس
بدیم. خداحافظ. محترم جنرال صاحب راتمن، شما من هستی کسی که در اردو تجربه دارین و هم جنرال اردو هستین، این پیام چه قسمی جواب میتین؟
من به این جواب از این برادر من میخوام اینطور یک چیزی بگویم که اینها در اولسوالی هستن، مربوط پلیس هستن، در پلیس و خصوصا در اولسوالی ها همین مشکلات هست و ما یک قطعه ضربتی در همین منطقه دورتر از اولسوالی اندر دارن که در اونجا همی حال یک شبکه کابل بانک فعال است و پرسنل همی قطعه ضربتی در اونجا معاش خود اخذ میکنن. ولی در پلیس به خاطر از این مشکلات هست که اولسوالی ها اکثرا نوع به محاصره هستن و وضعیت امنیتی منطقه خصوصا همی اولسوالی اندر بسیار ناهمگون است و شما خبر دارن که همی اولسوالی از اون منطقه اصلی از او انتقال کرده 200 متر به طرف شرق، یعنی تعمیر اولسوالی سابق. اما در پلیس مشکلات وجود داره و در اردو به جز ای که در جای محاصره باشن یا چند وقت در اونجا قطعات به شکل زمینی یا هوایی نتوانه اکمالات بکنی مشکلات هست. ولی در پلیس هم چون جنگ است که من قبلا برای شما گفتم باعث ای شده که پول برای سربازان از نگاه فیزیکی رسانده نشود.
خب خلاصه یک کمبود هماهنگی را بین اردو و وزارت داخله یا پلیس ملی هم میبینیم که یک مشکل موجود است. وقتی که اونا ولسوالی را انتقال بتن دریجه گناه خو هست حتما، یعنی چرا؟
در اردو چند چیز بسیار مهم است. یکی پرسونل، تعلیم و تربیه، تجهیزات و تسهیلات و رهبری. در تجهیزات ما کمی ضعیفی دارند، طور مثال سلاح توپچی، تانک، زریپوش ها، ماشین های محاربوی، این چیزها اگر در قطعات باشه من متیقین هستم که قدرت مانور قطعات بلند میره.
شنونده های نهایت محترم، قسمت باقی مانده صحبت ما را با محترم آقای رادمنش را در برنامه آینده خواهید شنید. و اما حالا توجه نمایید به صحبت ما با محترم آقای سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان. محترم آقای سهراب بهمن، سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد دولت اسلامی افغانستان، ما از شنوندهای محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی چند است که بسیار زیاد پیام داریم و این پیام ها شکایت از عدم رسیدن معاشات است. گرچه این موضوع مستقیما به شما مربوط نمیشه، منتها ما فکر کردیم که وزارت شما، وزارت به اصطلاح ما شما پالیسی میکر است، یعنی پالیسی را اونا تعیین میکنه. از او خاطر گفتیم روی پالیسی هم این موضوع با شما صحبت کنیم. بهمن صاحب محترم، چی میگین در مورد
موضوع پرداخت معاشات؟ و البته به موقعش یکی از وظایف دولت هست و مخصوصا ادارات زیربطش هست و ما مشخصا در بود وزارت اقتصاد هم متمرکز به می هستیم که چگونه بتواند سهولت های ایجاد شود برای انتقالات آسان پولی. و شما می دانید که افغانستان یکی از کشورهایی هست که بیشتر معاملات به صورت کش یا به صورت نقدی صورت می گیرد و کمتر به شکل الکترونیک. شما اونو در کشورهای پیشرفته جهان می بینید که شاید 5% یا حتی 1% هم معاملات به شکل نقدیش صورت نگیره، بلکه به شکل الکترونیکش از یک حساب به دیگه حساب انتقال پیدا بکنه. اما محدودیت زیرساخت ها بعضی مواقع باعث شده که ما نتونیم همین سیستم فعال بکنیم و بعد هم در تمام معاملات، نه تنها در بعد معاشات بلکه در بعد معاملات تجارتی هم کمی سکتگی ایجاد میکنه و باعث میشه که به موقع او انتقالات نشه. به طور مثال یکی از معلمین ما هست یا یکی از کارمندان ما هست یا یکی از سربازان ما هست در نقطه ای هست که در اونجا دسترسی به بانک نداره، مجبور هم که این را باید از طریق معتمد هنوز هم صورت میگیره در بعضی نقاط انتقال پیدا بکنه پول نقد و در اونجا توزیع شه. و همین که چگونه به اونجا انتقال پیدا میکنه پول نقد خودش یک مشکل هم کمک امنیتی را هم داره و مشکل مثلا ترانسپورتیشن و انتقالات شده داره. بنابراین باعث شده که در بعضی مواقع و اون موقعش به دسترس قرار نگیره و مشخصا وزارت اقتصاد تاکید داره که سیستم الکترونیک سازی و انتقال پول نه تنها در بخش معاشات که بلکه در تمام ابعاد صورت بگیره. خوشبختانه بعضی گام ها برداشته شده، امروز یک قسمتی از زیاد معاشات از طریق همین بانک ها پرداخته میشه و همچنان یک طرح دیگری هم هست که از طریق پرداخت از طریق موبایل هم صورت میگیره تا اینکه بعد حداقل ما بتونیم با این مشکلات در شکل کوتاه مدت و آنیش رسیدگی شود تا اینکه سیستم الکترونیک به سراسر افغانستان فعال شود.
بله، به من سه محترم، قسمی که شما دادان هستین در وزارت اقتصاد هم هستین از ما که در بهتر می فهمین مسائل، و ایست که اقتصاد ستون فقرات یک مملکت و یک دولت است و وزارت اقتصاد باید در بسیاری مسائل بسلا مستقیما دخالت کرده بتانه، پلانا رو طرح کرده بتانه، برای جمهور باید موضوعات بگوید. در حالی که در افغانستان حداقل 10 سال گذشته رو که میبینیم هنوزم هر روز شکایت است که مثلا معاشات متقاعدین نمیرسه، معاشات معلمین نمیرسه. البته این عمومی نیست، در یک جای نقص نهفته است. این نقص در کجاست در افغانستان صاحب؟
خب ما پیشتر خدمتتون عرض کردم که قسمت کلان نقص در اینی هست که ما هنوز هم زیرساختای لازم برای انتقال مسئول معاملات پولی خود نداریم. تنها بحث معاشات نیست، یعنی اتجار ما هم وقتی یک معامله با یک ولایت دورتر انجام میده مجبور هست که با یک سیستم های سنتی مثل حواله مراجعه بکنه، انتقالات الکترونیک نیست و بسیار کم مردم ما عملی مثلا من میتونم بگم که در 30% هم شامل نمیشه که دسترسی به انتقالات الکترونیک دارن. و تقریبا 100% اکثرا معاملات افغانستان به صورت نقد صورت میگیرد. مثلا شما در دیگر جای دیدین که از طریق کریدیت کارت به کارت انتقال میکنه پول از یک حساب به دیگر حساب، اما در افغانستان همین زیر ساختا یک مانع شده. در پهلویش موضوع ناامنی بوده، به طور مثال مجبور هست و مجبورن در جاهایی که این زیر ساختا ساخته میشه در اونجا موضوع امنیت، دسترسی به انرژی و مثلا اینترنت و موضوعات دیگر باشه که تا این انتخابات به شکل درست صورت بگیره. اما بعضی گام هایی که برداشته شده و امروز خوشبختانه یک تعداد کارمندای هم نظامی و هم ملکی از طریق الکترونیک معاش میگیرند و به سهولتش. و موضوع متقاعدین هم این قضیه هست. متقاعدین در گذشته بیشتر پولشان به شکل مجموعی میامدن از مرکز، از ولایت ها تای میکردن، میامدن از مرکز پولشان به شکل نقد میگرفتن. حال کار این است که ما زمینه را مساعد بکنیم که اینا بایومتریک شوند و حساب بانکی برشان باز شد که حد یکل در مولایتشان پولشان انتقال پیدا بکنند. بعضی مواقع اینمی حرکت یعنی سیستمی هم باعث شده که یک کمک در پرداختها، یک سلسله تعلل‌ها با وجود داره. ما امیدوار هستیم که با طرح‌های کلانی که هست برای کل نظام اقتصادی افغانستان آهسته آهسته بتوانیم که این موضوع را روبرا بسازیم و واضح هست که کمک زمانگیر و نیاز هست که زیر ساختای لازم ساخته شود. تنهایی که ما یک موضوع را مطرح میکنیم نتیجهش هم زود گرفته نمیشه به خاطر او پیش فرض ها و پیش زمینه ها و بسترها را نیاز داره.
بهمن صاحب، یک موضوع عمده و اساسی که در افغانستان است مثلا انفلاسیون است، نه در یک کشور. وقتی که انفلاسیون در یک کشور بسیار بلند باشه، اما معاشاتی که شما به مامورین خود میتین او خود به خود کم میشه. ای باید هر سال یک دفعه از نظر گذشتانده شوه، نظر به درجه انفلاسیون معاشات مامورین شما باید بلند شوه یا توازن شوه و معاشاتشان بلند بره. این موضوع کی تعقیب میکنه در افغانستان و مربوط به کدام وزارت است؟
خب من مشخصا وزارت محترم مالیه در این قسمت نقش داره، همچنان کمیسیون اصلاحات اداری، چون موضوع تنظیم امور مربوط به پرداخت معاشات و چگونگی تعیین پایه معاشات مشترک این کار بود کمیسیون اصلاحات اداری وزارت مالیه هست. اما یک نقطه هست که تا اندازه‌ای که من خبر دارم تلاش صورت میگیره که ما هم این را به عنوان یک موضوع مطرح کردیم که گفتیم که قدرت خرید هر سال با بلند رفتن اینفلاسیون پایین میایه. مثلا
قسمت باقی مانده صحبت ما با آقای بهمن را در برنامه آینده میتوانید دنبال کنید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.